صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو قدوس و عادل و تو خدای مهربان و بخشنده و کریم و رحیم هستی. تو خدای یکتایی که وجودت از محبت و بخشش و فیض پر است. تو را شکر و سپاس می‌گوییم که به وسیله کلامت خود را به ما شناسانیده و از ما دعوت کرده‌ای که به حضور تو بیاییم و در اراده تو ساکن شده و در ملکوت عظیمت شریک و سهیم کردیم. ای خداوند، ما با بنده داوود نبی هم صدا شده و میگوییم اگر تو مددکار ما نبودی، جان ما به زودی در خاموشی ساکن میشد. چون گفتیم که پای ما میلغزد، پس رحمت تو ای خداوند ما را تایید نمود و در کثرت اندیشه های دل ما تسلی تو جان ما را آسایش بخشید. در کثرت اندیشه های دل من ای خدا، تسلی تو جانم را آسایش بخشید. ای خداوند، اندیشه های بسیاری در فکر و وجود ما هست که همه را در این ساعت به دست های مقدس تو میسپاریم و از تو استدعا میکنیم که تو با کلامت جان آشفته و نگران ما را تسلی ببخشی. این دعا را به نام و به لیاقت عیسی مسیح زنده، یگانه منجی و نجات دهنده جهان، که تو را بر ما آشکار گردانید و مظهر حقیقت و مظهر تو می باشد می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب دوم پادشاهان، دوازدهمین قسمت از تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، حقجویان و طالبان راستی، شادی و تسلی آسمانی که مافوق عقل و حکمت بشری است بر شما باد. امیدوارم که در این ساعت افکار نگران خود را تسلیم خداوند کرده و خود را از اسارت پریشان حالی و نگرانی آزاد ساخته و در وعده های عالی و شایسته و عزیز خداوند و نجات دهنده من عیسی مسیح روزهای خود را به سر بیاورید که او با شماست، در حضور شماست و به زودی به این جهان خواهد آمد. به او اعتماد کنید، به او ایمان داشته باشید و با ایمان به کلامش زندگی خود را در قدوسیت، انصاف و پاکی و راستی ادامه بدهید. خدا را شکر می کنم که این فرصت به ما داده شده تا با هم از کلام خدا فیض ببریم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که آیات تورات را براتون بخونم و توضیح مختصری پیرامون معنی آیات تقدیم حضورتون کنم. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به بخش وقایع تاریخی یعنی دوم پادشاهان بگشایید تا از فصل 18 هم موضوعات و آیات این قسمت از تورات مقدس را با یکدیگر مطالعه کنیم. احیانا اگر شما از شنوندگان جدیدی هستید که تازه به جرگه ما پیوسته و مایل هستید کلام خدای زنده و کلام حیات بخش رو در اختیارتون داشته باشه، میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً تکرار خواهد شد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. خدای یکتا قوم بنی اسرائیل را برگزید تا در جهان نمونه یکتا پرستی و زندگی پاک و مقدسی بوده و بدین وسیله سایر امتهای بت پرست وقتی زندگی خوب اینها را ببینند بدانند که این خدای نادیده و خدای یکتا بوده که آنها را برکت داده و این عامل باشه که آنها از روی میل و اختیار و با اشتیاق دست از بت پرستی بردارن و به سوی خدای یکتا روی بیاورن. خدا این قوم را که از نسل ابراهیم مرد ایمان بودند برگزید تا نور امتها باشند. اما همونطور که در مطالعات خود دیدیم، این قوم که از 12 طایفه تشکیل شده بود نه فقط در جهان نمونه پاکی و مظهر یکتا پرستی نگردیدن، بلکه از بت پرستان نیز و از ملتهایی که هیچ چیزی از خدای یکتا نمی‌دانستند بیشتر گناه و شرارت ورزیدند. در نتیجه خدا آنان را تنبیه نمود، آنها را داوری کرد و به وسیله پادشاه آشور آنها را از سرزمین موعود آواره جهان گردانید. و همونطور که گفتم، گروه زیادی از یهودیان به سرزمین ما یا کشورمون وارد شدند، آن هم به عنوان غلام و برده. و از آن زمان تا به امروز، هنوز که هنوز دوستان عزیز، یهودیان آواره و جلای وطن شده و از وطن خودشون، از سرزمینی که خدا به آنها عطا کرد، دور می باشند. هرچند در سالهای اخیر فیض خدا بر آنها آشکار شده و پیشگویی‌های انبیاء نبی داره به تحقق می پیونده که دوباره در زمان آخر به سرزمین خود برمی‌گردند. ولی در حدود 3000 ساله که از زمانی که خطا کردند، خداوند آنها را از سرزمین خود دور کرده، هنوزم که هنوز آواره 72 ملت می باشند. 11 طایفه اسرائیل یا قسمت شمال اسرائیل مورد داوری خدا قرار می گیرند. اما طایفه یهودا که پایتخت آن اورشلیم بود، به خاطر اینکه هنوز ترس خدا را در دل خود داشتند، مورد عنایت خدا واقع شده و خدا آنها را از دست پادشاهان آشور می رهاند. از فصل 18 تا آخر کتاب درباره قسمت یهودا صحبت می کنه که چگونه تا زمان که اراده خدا یکتا را به جا می آوردن، لطف خدا نیز شامل حالشان بود. اما همونطور که در فصل 24 خواهیم دید، وقتی خدا یکتا را ترک می کنن و مرتکب شرارت و بت پرستی می شن، خداوند نیز این طایفه را تسلیم بابلی ها می کنه و آنان ثمره اعمال بد خود را می چشن. در یهودا حزقیاه در سن 25 سالگی مقام پادشاهی را از آن خود می گرداند. از آیه 2 فصل 18 هم در مورد این پادشاه جوان اینطور می خوانیم: و او 25 ساله بود که پادشاه شد و 29 سال در اورشلیم سلطنت کرد و اسم مادرش آبی دختر زکریا بود. حزقیاه آنچه در نظر خداوند پسند بود، موافق هرچه پدرش داوود کرده بود، به عمل آورد. او مکانهای بلند را برداشت و تماثیل را شکست و اشیره را قطع نمود و مار برنجینی را که موسی ساخته بود خورد کرد، زیرا که بنی اسرائیل تا آن زمان برایش بخور می سزانیدن و او آن را نهشتان نامید. او بر یهوه خدای اسرائیل توکل نمود و بعد از او جمیع پادشاهان یهودا کسی مثل او نبود و نه از آنانی که قبل از او بودن، و او به خداوند چسبیده از او انحراف نورزید و اوامری که خداوند به موسی امر فرموده بود نگاه می داشت و خداوند با او می بود و به هر طرفی که روی می آورد فیروز می شد و بر پادشاه آشور آسی شده او را خدمت ننمود. دوستان عزیز، این آیات ما را با پادشاهی بسیار استثنایی در تاریخ یهودا معرفی می کند. برخلاف پدرش که مردی بسیار پست و شریر بود، وقتی حزقیاه به مقام پادشاهی می رسه، مردم را به سوی خدا پرستی و اطاعت از کلام مقدس تورات یاری و هدایت و تشویق میکنه. در آیه 2 با ذکر نام مادرش متوجه میشویم که او اگرچه پدر ناخلف و بسیار شریری داشت ولی مادری خدا ترس و پاک داشت و چه بسا به خاطر تعلیمات و تربیت مادرش بود که حزقیا از همان نوجوانی دل خود را تسلیم خدا کرده و از کلام مقدس تورات پیروی میکند. و از اولین کاری که میکنه این بود که بت‌هایی رو که در اورشلیم و یا یهودیه بودن نابود کنه، زیارتگاه ها و یا به اصطلاح امروزی امامزاده ها رو خراب میکنه، نابود میکنه و حتی آن مار برنجینی که موسی در بیابان ساخته بود رو از بین میبره. چرا؟ چون مردم در برابر آن مار برنجین که موسی ساخته بود سجده میکردن و در آن امامزاده ها و یا مکانهای بلند تعظیم میکردن، سجده مینمودن. این کارها برخلاف اراده خدا بود. چرا؟ چون خدا در تورات مقدس فرموده است که ای انسان ها، جز من که خدای واحد هستم، هیچ چیزی و هیچ کسی و هیچ مکان و هیچ شیء رو نباید بپرستید و در برابر آن نباید سجده کنید. در حالی که مردم یهودا این کار را میکردن و حزقیا برای اینکه مردم از کلام خدا پیروی کنند آنها را نابود میکنه و توجه مردم را فقط و فقط به خدا یکتا، خدای نادیده، معطوف مینماید. و دوستان عزیز، از همه مهمتر این که خودش قدم اول را در خدا پرستی و خدا ترسی برمی‌دارد. خودش رو به خدا کرده و از خدا اطاعت کامل می‌کنه و به قول کتاب مقدس میگه که او به خداوند چسبید، یعنی از هیچ یک از اوامر خدا جدا نمی‌شد. او سعی تمام می‌کرد که اطاعت محض از خدا را انجام بده. می‌فرماید و به خداوند چسبیده از پیروی او انحراف نورزید. راستی دوست من، آیا این آیه بر آنچه که هستیم در رابطمون با خدا وقف میکنه؟ آیا میشه این آیه رو در مورد من و شما بگن؟ آیا من و شما همانند حزقیا آنچنان عشقی داریم که مردم بگن ببین فلانی آنقدر شیفته و عاشق خداست که هیچ یک از فرامین مقدس خدا رو نشکسته؟ هیچ وقت دروغ نمیگه؟ هیچ وقت حرف رکیک نمیگه؟ دهنش از پاکی پره؟ هیچ وقت رشوه نمیگیره یا رشوه نمیده؟ هیچ وقت بی‌انصافی نمیکنه؟ همش محبت میکنه؟ همش خوبی میکنه؟ هیچ وقت ظلم نمیکنه؟ هیچ وقت حسود نیست؟ هیچ وقت حق مردم را پایمال نمیکنه؟ چون به هر حال خداوند امر کرده که این کارها رو نکنیم. شاید خودمون قضاوت کرده بگیم که آره، من اصلا خطا و دزدی نکردم، من ظلم نکردم، دروغ نگفتم، آدم خوبی هستم، شهادت بد ندادم، فوش نگفتم و فکر بد هم ندارم. دوست من، خوبه اگر اینطور قضاوت میکنی، ولی مهم اینه که آیا دیگران در مورد من و شما اینطور قضاوت میکنن؟ آیا دشمن داریم؟ بریم از آنها بپرسیم که اونها در مورد من و شما چه فکر میکنن، چون اعمال ما آشکار کننده ایمان و اعتقاد ماست و بدبختانه من و شما غالبا نمیتونیم عیب ها و ضعف ها و خطاهای خود را ببینیم مگر اینکه با خدا رو راست باشیم. از طریق اعمال است که مردم خواهند توانست قضاوت کنند که ببینند من و شما تا چه حد به خداوند نزدیک هستیم. حزقیا عملا عشق به خدا را آشکار می ساخت. البته به این سادگی هم نبود، که بسا بسیاری از مردم متظاهر و مذهبی از اینکه او مکانهای پرستش رو خراب کرده و یا به خاطر اینکه مار برنجینی که موسی درست کرده و شکسته ناراحت و عصبانی بودن و او را نکوهش کردن. ولی کلام خدا میگوید که خدا از او راضی و خوشنود. خوشنودی خدا را او طالب بود و نه خوشنودی مردم. و میدونید چی شد؟ میفرماید به خاطر این نوع زندگی خداوند با او میبود. خداوند با او میبود و به هر طرفی که روی میآورد فیروز میشد. یعنی در همه کارهایش خدا او را موفق و پیروز میگردانی. چرا؟ چون خدا با او بود. دوست من، مگر نه اینکه من و شما هم آرزوی قلبیمون اینه که خدا هر روز با ما باشه و در کارهامون ما رو موفق بگردانه؟ مگر نه اینکه غالب اوقات هر روز صبح زود قبل از هر چیزی میگیم خدایا به امید تو، به امید تو این روز رو آغاز میکنم. ولی دوست من، به امید خدا یعنی چه؟ یعنی به این امید روزم را آغاز میکنم که خدایا تو با من باشی، تو مددکارم باشی، تو ای خدا هادی و راهنمایم باشی، تو راه و نور و راه راستی برایم باشی. ای خدا تو مرا در کارهای امروزم یاری بدی، چون بدون تو هرگز موفق نخواهم شد. دوست من، این دعای خوبی است، ولی سوال مهم اینه که آیا احساس میکنی که خدا همراهته؟ آیا میخوای حقیقتا خدا با تو باشه؟ میخوای تو با خدا باشی؟ این آیات سر به آرزویت رسیدن را آشکار میکند. میفرماید حزقیا آنچه در نظر خدا پسند بود به عمل آورد و نه در نظر مردم، بلکه در نظر خداوند. و در آیه 6 میفرماید او به خداوند چسبیده از پیروی او انحراف نورزید. اوامری را که خدا در کتاب مقدس داده بود رو نگاه داشت. و دوستان عزیز، این است راز همراه خدا بودن، که از کلام او غفلت نورزیم. در کلام خدا تفکر و تعمق کرده و آن را راهنما و الگوی زندگی خودمون بگردانیم. زیرا جز کلام خدا و اطاعت از آن ممکن نیست که من و شما بتوانیم از طریق دیگر اراده خدا را به جا بیاوریم. و دعای من این است که امروز کلام خدا را در قلب و ذهن و هستی خود نگاه بدارید و از آن دور نشوید. و ای عزیزان، باور کنید دعای من اینه که خداوند به شما بصیرت روحانی عطا کنه تا کلام او را بپذیرید، ایمان به کلام خدا بیاورید و مطیع آن بشوید. زیرا سعادت ابدی و حیات جاودانی در کلام خدا بر ما آشکار شده و به ما عطا می شود. برای همین دوستان من، که ما تمام آیات تورات و انجیل مقدس را به سمع شما می رسونیم تا شما فیض و عنایت خدا را دیده و آن را نصیب خودتون کنید. در این فصل همچنین متوجه می شویم که خدا نه فقط حزقیا را در هر امری پیروز می گردانه، بلکه عمر او را نیز زیادتر می کنه. چگونه خداوند او را حفظ می کنه و اینکه به او حکمت می دهد. همچنین در این فصل نشون میده که چطور پادشاه آشور پس از پیروزی بر قسمت شمال، یعنی 11 طایفه اسرائیل، سعی میکنه طایفه یهودا را نیز تسخیر کنه، ولی خدا حزقیا را حفظ میکنه و سربازان آشور مجبور به ترک نواحی اورشلیم میشن و به سرزمین خود برمیگردن. آشوری‌ها که بت پرست بودن شروع به تحریک کردن مردم یهودیا بر علیه حزقیا میکنن، بر علیه پادشاهشان. اما وقتی میبینن که مردم تحت تاثیر آنان قرار نمیگیرن، شروع به کفر گفتن بر علیه خدا یکتا میکنن و خدا یکتا را که یهودیان او را میپرستیدن رو بد و بیرا میگفتن. و با یهودی ها میگن که یهوه خدای شما که نادیدنی است، هرگز نمیتونه شما را از دست خدایان ما آشوریا برهاند. وقتی حزقیا این گستاخی ها و یاغیگری های پادشاهان آشور رو میشنوه، لباس خود را به عنوان شرم چاک میزنه، خاکستر بر سرش میریزه و به درگاه خدا میره و با خدا یکتا به مناجات میپردازد. در آیه 15 پس از اینکه اختیار پادشاه آشور رو دریافت کرده بود، به خانه خدا میره، دعای حزقیا رو برای ما اینطور بازگو میکند. میفرماید و حزقیا نزد خداوند دعا نموده گفت: ای یهوه خدای اسرائیل، که بر کروبیان جلوس می نمایی، تویی که به تنهایی بر تمامی ممالک جهان خدا هستی و تو آسمان و زمین را آفریده ای، ای خداوند گوش خود را فرا گرفته بشنو، ای خداوند چشمان خود را گشوده و ببین، و سخنان سخاری پادشاه آشور را که به جهت اهانت نمودن تو است استماع نما، و خدایان ایشان را به آتش انداخته نابود کن، زیرا که خدا نبودن بلکه ساخته دست انسان و از چوب و سنگ است. پس حال ای یهوه خدای ما، ما را از دست او رهایی بده تا جمیع ممالک جهان بدانن که تو تنها خدا هستی. حزقیا به درگاه خداوند یکتا آمده و از او طلب می کند که او را در این ایام سخت یاری بده و با معجزه‌ای بگذاره که جهان بدونن که فقط خدا یکتا خدای حقیقی است. و همانطوری که در آیه 7 فصل 18 دیدیم، خداوند با حزقیا بود و او را یاری داده و در اینجا نیز دعای او را مستجاب می کند. در زمان او اشعیای نبی پیامبر خدا مسئول ارشاد و هدایت مردم بود. او پیامی به پادشاه می فرسته که در حقیقت جواب دعای او می باشد. از آیه 20 براتون می خونم. می فرماید: پس اشعیای نبی نزد حزقیا فرستاده گفت: یهوه خدای اسرائیل چنین می گوید: آنچه را که درباره پادشاه آشور نزد من دعا کردی اجابت کردم. یعنی ای حزقیا، خدا دعای تو را شنیده و مستجاب نموده و آشوری ها را از سرزمین تو دور می کند. سپس خدا رو به پادشاه آشور کرده و از طریق اشعیا پیامی نیز برای این مرد شریر دارد. می گوید: کیست که او را، یعنی خدا را، اهانت کرده کفر گفته است؟ و کیست که بر وی آواز بلند کرده چشمان خود را به علین برافراشته است؟ مگر قدوس اسرائیل نیست؟ به واسطه رسولانت خداوند را اهانت کرده است؟ پادشاه آشور به خاطر کفر گفتن و اهانتی که به خدا یکتا نموده مورد غضب خدا واقع میشه و خدا او را تنبیه میکند، به طوری که به وسیله پسرش کشته میشود. در فصل 20 وقتی حزقیا بیمار و مشرف به موت میشه، خداوند باز دعای او را مستجاب میکنه و 15 سال به عمرش اضافه میکنه. و دوستان عزیز، این نشان میده که خداوند به همه دعاها پاسخ میده. البته شاید جواب خدا برخلاف خواست و انتظار ما باشه و جواب دعا ممکنه منفی باشه، ولی خدا به هر حال جواب دعا رو میدهد. حالا به 6 آیه اول توجه فرمایید و دوستان عزیز دقت کنید. خداوند یکی از دلایلی که به تمام دعای حزقیا جواب میده اینه که این مرد مطیع خدا بود، دلش به خدا چسبیده بود و خدا نیز به عهد خود وفادار بوده، او را یاری میداد. میگوید: و در آن ایام حزقیا بیمار و مشرف به موت شد. یعنی پادشاه یهودا مریض میشه و این مرض او رو به طرف مرگ میکشوند. اشعیای نبی به بالین او حاضر میشه و به او اطلاع میده که بایستی حاضر باشه چون که داره میمیره. میفرماید: و اشعیای نبی نزد وی آمده او را گفت: خداوند چنین میگوید: تدارک خانه خود را ببین، زیرا که میمیری و از این مرض زنده نخواهی ماند. آنگاه حزقیا روی خود را به سوی دیوار برگردانید و نزد خداوند دعا کرده گفت: ای خداوند، مسئلت این که بیاد آوری که چگونه به حضور تو به امانت و به دل کامل سلوک نمودم و آنچه در نظر تو پسند بوده است به جا آوردم. پس حزقیا زار زار بگریست و واقع شد قبل از آن که اشعیا از وسط شهر بیرون برود، کلام خداوند بر وی نازل شده گفت: برگرد و به پیشوای قوم من حزقیا بگو: یهوه خدای پدرانت داوود چنین میگوید: دعای تو را شنیدم و اشکای تو را دیدم، اینک تو را شفا خواهم داد و در روز سیوم به خانه خداوند داخل خواهی شد و من به روزهای تو 15 سال خواهم افزود و تو را و این شهر و قوم را به خاطر خود و به خاطر بنده خود داوود حمایت خواهم کرد. دوستان عزیز، در اینجا یک واقعی است که بایستی به آن توجه خاصی داشته باشیم. حزقیا با مرگ روبرو بود و او میدانست که تا چند روز دیگر خواهد مرد، علل خصوص که اشعیای نبی به بالین او آمده بود و گفته بود که خداوند به او نشان داده که او خواهد مرد و او بهتر خود را آماده مرگ کند. ولی حزقیا از مرگ میترسید. ترس و وحشت از مرگ بدون استثنا سراغ همه آمده و خواهد آمد. حالا حزقیا هم از مرگ میترسید. دوستان عزیز، ما نباید حزقیا را به خاطر این ترس نکوهش کنیم، بلکه باید ببینیم که به عنوان مرد خدا چه عکس العملی در موقع ترس نشان داد. ممکن اون ضعف او بوده، ولی نگاه کنیم که چه جنبه مثبتی رو میتونیم از زندگی او یاد بگیریم. اکنون باید نگاه کنیم که ببین اون چه کاری میخواد بکنه. حزقیا میدونست که حالا بایستی زندگی، مال، هستی و دوستان و حتی هرچی که داشت رو از بین ببره. اونها رو در کنار خود میدید و تاب دوری از آنها رو نداشت. پس او به درگاه آن کس که عطا کننده حیات است روی می آوره و او که شنونده دعاهای عادلان است، دعا و گریه حزقیا را می شنوه و پاسخ می دهد و او را از آن مرض شفا می دهد. و نه فقط آن، بلکه کلام خدا می گه که خدا به تقاضای خود او 15 سال به عمرش اضافه می کنه و حزقیا تسلیم می یابه و در روز سیوم مطابق کلام خدا وارد عبادتگاه میشه و خدا رو پرستش میکنه. حزقیا از خدا خواست که او رو به عمر بیشتری بده و خدا هم همین کار رو کرد. ولی دوست عزیز، این خواست حزقیا بود، نه خواست خدا. منتها خدا اجازه داد خواست او رو به او بدهد. راستی فکر میکنی که آیا این درخواست درخواستی به جا بود یا نه؟ آیا درخواستایی هم که ما از خدا میکنیم همشون به جا هستن یا نه؟ ظاهرا حزقیا درخواستی بسیار به جایی کرده بود. عمر درازی داشته باشه که بتونه بیشتر سلطنت کنه، بتونه بیشتر خدا را خدمت کنه، بتونه بیشتر مردم را در خدا ترسی هدایت کنه. ولی دوست من، در چنین موقعی ممکن است خطاها نیز به وقوع بپیونده و همونطور که بعدن خواهیم دید میبینیم که به ضرر حزقیا تمام میشه. و عزیزان، بایستی بگم که بعض وقتا من و شما سؤالی از خدا میکنیم، درخواستی از خدا داریم که درست نیست. شاید هم خدا به ما بده ولی برای خوبی ما نمی باشه. کتاب مقدس میگوید که هر وقتی که درخواست چیزی رو از خدا میکنید، هر وقت تقاضایی دارید، اول از همه بیایید درخواستتون رو، تقاضاتون رو با معیار الهی بسنجید. ببینید که آیا این درخواست مطابق اراده خدا هست یا نه. در دعا نگید که خدایا مثلا این چیزو به من بده، خدایا تو که میدونی من دوست دارم فلان کس را سر راه من بردار یا فلان کار را برای من درست کن. خیر، بازی دعا بگیم که خداوندا، اگر خواست توست، اگر اراده توست، اگر میل تو، اگر رضای تو اینه که من مثلا این شغل را داشته باشم، خداوندا تو این شغل را برای من آماده کن. ولی خداوندا اگر میل تو نیست، تمنای که در رو ببند که این شغل برای من نباشه. و موقع انتخاب همسر، موقع انتخاب کار، زندگی، برای هر چیزی دوستان عزیز، بیایید از خداوند دعا کنید، طلب کنید، کمک کنید و از او بخواهید که ارادهش رو به شما نشون بده و مطابق خواست خدا چیزها رو از او دریافت کنید، نه مطابق خواست خودتون. چون دوست من، اگر بر طبق اراده خدا رفتار کنید، اگر بر طبق اراده خدا سوال کنید، اگر بر طبق اراده خدا چیزها رو از خدا بخواهید، هر چی خدا بده برای نیکویی و خیریت ماست. ولی اگر چیزهایی رو بخوام که ما فکر میکنیم درسته ولی مطابق اراده و خواست خدا نباشه، دوست من، بدونی که عاقبتش جز بدبختی چیزی دیگری نمیباشه. پس حزقیا در اینجا دعا میکنه ولی نمیگه که خدایا اگر اراده توست عمر من بیشتر کن، بلکه میگه تمنای که عمر مرا بیشتر کن. عیسی مسیح در دعایی که به ما یاد داد چی گفت؟ گفت همیشه اینطور دعا کنید، اراده تو ای خداوند کرده شود. همه چیز را در اراده و خواست خدا بطلبید که این برای ما نیکو و شایسته می باشد. ای پدر آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض های ما را ببخش، زیرا ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، و ما را از شریر رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.